از رادیو تهران بپرسید.
با نام خدا، سلام و درود خدمت شما عزیزان همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. با اعلام ساعت 9:30 دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. هشتم خرداد روز سازمان ثبت اسناد و املاک، فرصت بسیار مناسبیه هر سال که بپردازیم به یکی از مهمترین ارکان نظم حقوقی و آرامش اجتماعی، نهادی که نقش مستقیم در تثبیت مالکیت، امنیت معاملات، کاهش دعاوی و صیانت از حقوق مردم داره. امروز ثبت اسناد و املاک فقط یک موضوع اداری نیست، بلکه با زندگی روزمره مردم از خرید و فروش ملک تا مالکیت زمین، ارث، شرکت‌ها و حتی اجرای اسناد رسمی گره خورده. امروز می‌خوایم در یک گفتگوی صمیمانه و دوستانه هم به مأموریت‌های تخصصی این سازمان بپردازیم، هم به پرسش‌ها و دغدغه‌های واقعی شما جواب بدیم. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ماست. امروز هم شما میتونید در این بخش با ما همراه باشید و سوالاتتون رو پیرامون فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اگر مشکل و مسئله‌ای دارید حتما بپرسید. امروز می‌خوایم با سرکار خانم اعظم قوی‌دل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در برنامه از رادیو تهران بپرسید هم کلام بشیم. خانم قوی‌دل سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. اول که روز 8 خرداد که خب دیروز بوده، روز سازمان ثبت اسناد و املاک رو ما به شما تبریک میگیم و قدردان زحمات شما و همه عزیزان در این سازمان هستیم. اما به همین بهانه میخوام امروز اولین سوالم رو در گفتگوی با شما اینطور مطرح بکنم که امروز مهمترین مأموریت و اولویتی که سازمان ثبت اسناد و املاک داره در بحث خدمت رسانی به مردم چیه؟ بفرمایید.
من اگر بخوام مهمترین رو عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، چون فرایندهایی که سازمان ثبت در حال حاضر داره انجام میده و خدماتی که داره ارائه میکنه بسیار متنوع، ولی اگر بخوام مهمترینش رو اسم ببرم، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هست که اجرای این قانون اگر که به صورت کامل انجام بشه، انشاءالله تحول خیلی مهمی رو در نحوه معاملات، در کاهش دعاوی مراجع قضایی و امنیت خاطر مردم عزیز ما در معاملاتشون ایجاد میکنه که در حال حاضر خب ما خیلی فعالیت زیادی داریم در خصوص اجرای این قانون، با توجه به اینکه اخیراً یعنی از 1 خرداد ماه سال جاری به دستور ریاست محترم قوه قضاییه سامانه موضوع ماده 10 این قانون یا همون سامانه ثبت ادعا راه اندازی شده و خب میتونم بگم یه پیچ تاریخی هست برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همینطور همه دستگاه‌های اجرایی که مرتبط هستن با اجرای این قانون، که انشالله اگر ما بتونیم به نحوه درست و صحیح این قانون رو اجرا بکنیم، اون فوایدش و نعماتی که از در نتیجه اجرای این قانون به مردم میرسه در آینده نزدیک مشخص میشه، کما اینکه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی 3 تیر ماه سال 1403 اسناد مالکیت سبزرنگی که مشمول قانون هستند از حیث نحوه معاملات به رنگ سبز صادر شده و در حال حاضر بیش از 9,400,000 سند سبزرنگ ما در اجرای قانون الزام صادر کردیم که خب این خیلی آمار قابل توجهی هست که همه این اسناد مالکیت سبزرنگ از حیث نحوه معاملات مشمول قانون الزام هستن.
درسته. بعد سرکار خانم قویده، لازم هست که همه اونهایی که حالا اسنادی دارن که فعلا عوضش نکردن، اسناد قدیمی است، در همون دفترچه‌های سند و چند برگی و اینها لازم هست که حتما بیان همه عوض بکنن و تبدیل بکنن به برگ سبز، یعنی اون سند سبز.
ببینید، ما یه قانون جامع حدنگار مجلس تصویب کرد در بهمن ماه سال 93. در ماده 11 این قانون 5 سال فرصت داده شد به مردم عزیزمون که اسناد مالکیت دفترچه یا همون اسناد قدیمی رو به اسناد تکبرگ تبدیل بکنن. این 5 سال گذشته و طبق تفسیری ماده 11 این قانون، سازمان ثبت اسناد املاک کشور خدماتی به این اسناد دفترچه ارائه نمی‌کنه. بنابراین من همینجا توصیه می‌کنم به همه مردم عزیزمون که هر چه سریعتر برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌شون اقدام بکنن. و یک نکته‌ای رو که عرض بکنم، سازمان ثبت در سال گذشته 1404 نسبت به سال 1403 این تبدیل اسناد مالکیت دفتر حوزه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه 303% رشد داشته. یعنی ما همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که به سرعت بتونیم این اسناد مالکیت رو تبدیل بکنیم. البته با توجه به مزایای بسیار متعددی که اسناد حدنگار یا تک برگ داره، قاعدتا مردم ما باید خودشون هم راغب باشن که این اسناد رو تعویض بکنن موقعی که میخوان رهن بذارن، موقعی که میخوان خرید و فروش بکنن. چون استعلام پاسخ داده نمیشه روی این اسناد مالکیت دفترچه، خدا نکرد دچار مشکل میشن. بنابراین هر چه سریعتر نسبت به تعویض این اسناد مالکیت اقدام بکنن. اگر فرصتی باشه من سامانه رو توضیح بدم.
بله، همین سامانه حدنگار رو میخواین توضیح بدیم؟
سامانه ثبت ادعا که از یکم خرداد راه اندازی شده. این سامانه نسبت به یک قسمتی از املاک راه اندازی رسمی شده. اگر شخصی یا اشخاصی نسبت به ملکی ادعایی دارن، حالا یا ادعای مالکیت دارن یا ادعای حقی دارن و یا ادعای منافع بیش از 2 سال نسبت به ملکی دارن که این ملک سند تک برگ داره و اسناد این اسناد تک برگی که از 1/1/96 تا 31/2/1405 صادر شده باشن، یعنی در مرحله اول، بقیه هم البته میتونن ادعاشون رو ثبت بکنن ولی 2 سال مهلت قانونی برای این املاک الان شروع شده، یعنی از 1 خرداد ماه این 2 سال شروع شده. از 1 خرداد 1405 تا 1 خرداد 1407 این مهلت وجود داره که اگر شما مثلا ملکی رو خریداری کردید با قولنامه عادی که این ملک سند تک برگی داره که از تاریخ 1/1/96 تا 31/2/1405 صادر شده، باید ادعای خودتون رو ظرف 2 سال در این سامانه ثبت بکنید، گواهی ثبت ادعا براتون صادر میشه و بعد اقدام لازم حسب مورد، حالا هر اقدامی که باید انجام بشه که عمدتاً در خصوص این اسناد اقدام قضایی هست، ممکنه دعوای الزام به تنظیم سند باشه، دعوای خلیت باشه، اون گواهی ثبت ادعا از سامانه گرفته میشه و بعد به مراجع قضایی مراجعه میکنه. البته این مانع از این نیست که سایر اشخاص هم مثلا اگر ملکی دارن که اساساً فاقد سند مالکیت هست میتونن ادعاشون رو در سامانه ثبت بکنن ولی هنوز اون مهلت 2 ساله براشون شروع نشده. ما با توجه به شرایط کشور که به هر حال نمیخواستیم مردم دچار آسیب بشن و به یک باره همه مردم باید میومدن در این سامانه ثبت ادعا میکردن، این سامانه به صورت مرحله‌ای راه اندازی رسمی شد ولی همونطور که عرض کردم مانع ثبت ادعا از طرف سایر اشخاص در این سامانه نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم دوستان عزیز و شنوندگان محترم که الان صدای ما رو میشنوند. ما در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید میزبان خانم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم. اگر سوالی دارین لطفاً به سامانه پیمکی ما 3094 سوالاتتون رو ارسال بفرمایید. خیلی ممنونم از شما. من در اسنای صحبت خانم قویدل سوالات دوستان شنونده رو هم میپرسم از شما.
بله.
راجع به اسناد قدیمی، حالا همون اسناد دفترچه‌ای که فرمودید که دیگه اصلا در واقع خدماتی بهشون ارائه نمیشه و باید هرچه زودتر تعویض بشن، دوستان سوال کردن که برای تبدیل این اسناد به اسناد تک برگ و رفع مشکلات ثبتی چه تسهیلات و راهکارهایی پیشبینی شده به ما بگن خانم قویدل که ما باید چی کار بکنیم.
بله.
بفرمایید.
برای تبدیل این اسناد از دو طریق میتونن عمل بکنن، یا مراجعه بکنن به واحد ثبتی که اون سند مالکیت در اون واحد ثبتی صادر شده و یا اینکه به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی به محل سکونتشون مراجعه کنن و درخواست تبدیل سند مالکیت دفترچه‌ای رو بدن. و من از همینجا یک نکته رو عرض بکنم که اگر این اسناد مالکیت دفترچه‌ای دارای طول ابعاد باشه و انشالله مشکلی با یعنی ابعاد سند با وضع موجود ملک تطبیق بکنه، در کمتر از یک هفته سند مالکیت تبدیل میشه و از طریق پست به نشانی مالک ارسال میشه. ولی بعضی از اسناد مالکیت دفترچه‌ای که ما الان داریم، بالاخص اسناد مالکیت دفترچه‌ای خیلی قدیم، اینها به صورت حدی به حدی صادر شده، یعنی طول ابعاد نداره، شمال شرق جنوبشون طول ابعاد قید نشده. اینا یه مقداری زمان بره به دلیل اینکه باید نقشه ملک تهیه بشه، تصویب داده بشه با نقشه‌ای که در بانک جامعه کاداستر ما وجود داره، همکارای ما یه مرحله بازدید انجام میدن و بعد یه صورت جلسه نوشته میشه و نهایتا سند مالکیت دفترچه‌ای صادر میشه. اونها هم اینجوری نیست که خیلی زمان طولانی داشته باشه، ولی خب نسبت به اسناد مالکیتی که دارای طول ابعاد هست زمان بیشتری برای تبدیلش میبره.
بسیار علی، خیلی خیلی ممنونم. حالا سوال دیگری که دوستان مطرح کردند، طولانی شدن فرایند ثبت یا صدور سند برای برخی از املاک به ویژه در حاشیه شهرها و روستاهاست. گفتن که مهمترین موانع توی این مسیر چیه؟ مردم چطور میتونن سریعتر به نتیجه برسن؟ حالا درخواست سند میکنن، بالاخره تکلیف روشن بشه. فکر میکنم این بخشیش رو در پاسخ سوال قبلی شما بهش اشاره کردین که واقعا چه مشکلاتی
دارن. بله، ببینید اونایی که حالا سند مالکیت دفترچه‌ای دارن و عرض کردم مشکلات ثبتی مثل حدی به حدی داره، که ترتیب تعویضش و تبدیلش به همون صورتی هست که خدمتتون عرض کردم. ولی ممکنه که سوال این شنونده محترم این باشه که در خصوص اسناد روستایی، یعنی املاکی که در محدوده یک روستا اساساً فاقد سند مالکیت هستن. روستا مشمول قانون الحاق مواد به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هستن که اتفاقاً فرایند راحت ترین نوع صدور اسناد مالکیت، اسناد مالکیت روستایی هست و در همکاری بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد املاک کشور این اسناد مالکیت صادر میشه. اگر این شنونده عزیز جایی رو که سوال کردن روستا هست، باید به بنیاد مسکن مراجعه بکنن که بنیاد مسکن نقشه برداری املاک رو انجام میده، پرونده تشکیل میده برای همه متصرفین و بعد این پرونده ها رو به اداره ثبت ارسال میکنه برای صدور سند مالکیت.
بله،
یعنی مرحله اول و مقدماتی صدور این اسناد با بنیاد مسکن هست. بعد استارتش از بنیاد مسکن هست و بعد پرونده ارسال میشه برای سازمان ثبت برای صدور سند مالکیت.
بله، عزیزی سوال کردن که توی سامانه ثبت ادعا اگر که بخوام واقعا ثبت ادعایی داشته باشم و سندم همچنان سند قدیمی و دفترچه‌ای باشه، میتونم این کار رو انجام بدم یا نه؟
ببینید اسناد مالکیت دفترچه‌ای هم میتونن ثبت ادعا بکنن، ولی لازم نیست این کار، چه قاینامه میتونن این کار رو انجام بدن. ولی اگر که سند مالکیت به نام خودشون هست، یعنی ادعای یعنی شخص دیگری ادعا نداره، من یک سند مالکیت دفترچه‌ای دارم به نام خودم هم هست، اینجوری نیست که به نام شخص دیگه باشه من با قولنامه خریداری کرده باشم. راحت ترین حالت این هست که به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی مراجعه بکنم و درخواست تبدیل سند مالکیت دفترچه‌ای مو بدم و در این مرحله لازم نیست که این به صورت ادعا در سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی درج ادعا بشه.
بله بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای خانم امیری هم گفتن که من قولنامه‌ای ملکی رو خریدم، من چطور میتونم سند بگیرم حالا که اصلا سند قولنامه کردم این کار؟
درسته، همونطور که عرض کردم، ببینید الان در این راه اندازی رسمی 1 خرداد ماه 1405 نسبت به اون املاکی هست که دارای اسناد مالکیت حدنگار هستن، گرچه این شنونده محترم هم میتونن ادعای خودشون رو در سامانه ثبت بکنن و بعد اقدام لازم رو انجام بدن. ولی نکته مهم اینه چون 2 ساله این دسته از ادعاها شروع نشده، لازم نیست که تو این مرحله این شنونده عزیز اول مراجعه کنن به سامانه ثبت ادعا. خودشون میتونن مستقیما در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی saptmilk.ssaa.ir مدارک خودشون رو، مدارکی که اثبات کننده مالکیتشون هست و فایل نقشه‌شون رو با بارگذاری میکنن و بعد در مرحله بعدی اگر که کارشناسان احراز تصرف و مالکیت کردن براشون، یک هیئت 3 نفره هست که یک عضو قضایی داره، این هیئت 3 نفره رأی صادر میکنه و بعد از اینکه این رأی در روزنامه آگهی میشه، سند مالکیتشون صادر میشه. یعنی من به زبان ساده بگم همه مردم عزیزی که ملکی دارن، خونه ای دارن، مغازه ای دارن، باغی دارن که با قولنامه عادی خریداری کردن یا از پدرشون بهشون ارث رسیده، از مادرشون بهشون ارث رسیده، میتونن به راحتی از طریق قانون تعیین تکلیف برای اخذ سند مالکیت خودشون تقاضا کنن و بعد از اینکه حالا احراز مالکیت شد، اون تشریفات قانونی به عمل اومد، سند مالکیتشون صادر میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم قویدل عزیز. گفتن که حالا یه گاهی اوقات در حوزه اراضی و املاک یک اختلافاتی بین مردم و برخی دستگاه‌ها بر سر مالکیت ملک یا حدود اون ملک پیش میاد. سازمان ثبت برای شفاف سازی و پیشگیری از تعارضات و دفاع از حقوق مالکانه مردم چه سازوکاری داره؟
ببینید، در خصوص اراضی دولتی مثل اراضی ملی یا اراضی مواد، این اراضی بر اساس قوانین خاص که مصوب شده در سازمان ثبت رسیدگی میشه و سند مالکیت به نام دولت صادر میشه. به طور مثال من در خصوص اراضی ملی نکته را عرض بکنم که ممکنه که شما یک سند مالکیتی 60 سال پیش، 70 سال پیش در یک منطقه براتون صادر شده و بعد سازمان منابع طبیعی این منطقه رو ملی تشخیص میده، یعنی سابقه احیا با توجه حالا به اون سازوکاری که خود سازمان منابع طبیعی داره، عکسای هوایی که بررسی میشه، سابقه احیا نداره و اینجا آگهی تشخیص ملی منتشر میشه. خب طبق قانون اگر جای آگهی تشخیص ملی منتشر شد، همه اسناد مالکیتی که به نام اشخاص در اون منطقه صادر شده ابطال میشه. ولی حالا به چه صورتی مردم میتونن احقاق حق میکنن؟ اگر شخصی که قبلا سند مالکیت داشته یا حتی با قولنامه عادی در منطقه‌ای که حالا ملی اعلام شده و ادعا داره که سازمان منابع طبیعی اشتباه کرده، اینجا سابقه احیا داره و ملی نیست، از طریق شعب ویژه‌ای که در دادگستری‌ها مخصوص همین اراضی ملی مشخص شده میتونن طرح دعوا بکنن. کارشناسان رسمی دادگستری اون سوابق ملک رو بررسی میکنن، عکس‌های هوایی رو بررسی میکنن و مرجع قضایی اگر تشخیص دادن که سازمان منابع طبیعی در این خصوص اشتباه کرده، رأی بر غیر ملی بودن اون ملک خواهان صادر میشه. و یه نکته‌ای رو که من در خصوص سامانه ثبت ادعا عرض بکنم، اگر که این املاکی که من عرض کردم، اسناد مالکیت که از 1/1/96 تا 31/2/1405 صادر شده، اسناد مالکیتی در این مربوط به دولت و به نام دولت مثل اراضی ملی باشه، اشخاص حتما از 1/1/1405 حداکثر ظرف 2 سال باید ادعای خودشون رو در سامانه ثبت بکنن و اگر این ادعا رو ثبت نکنن، چون اول باید ادعاشون رو ثبت بکنن، از تاریخ درج ادعا 2 سال هم فرصت دارن که اقدام لازم که اینجا اقدام قضایی هست رو انجام بدن. اگر این موارد طی شد، دیگه هیچ ادعایی علیه اراضی دولتی که در این بازه زمانی سندش صادر شده مسموع نیست. بنابراین مردم عزیز ما این نکته رو دقت بکنن که حقوقشون تضییع نشه. اگر ملکی دارن که در محدوده اراضی ملی هست، در محدوده اراضی مواد هست، از 1/1/1405 حداکثر ظرف 2 سال باید درج ادعا بکنن و بعد از طریق مرجع قضایی طرح دعوا بکنن تا بتونن احقاق حق کنن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. الان میتونم بپرسم که سازمان چه اقداماتی رو حالا به صورت غیر حضوری برای شهروندان عزیز، برای مردم خوبمون انجام میده؟ چون به هر حال اصلا این که حالا مراجعات حضوری کمتر بشه، زمان پاسخگویی و شفافیت پاسخگویی هم اجرا بشه، خیلی از سازمان ها رفتن به این سمت که خدماتشون رو در واقع غیر حضوری کردن. در سازمان شما کدام خدمات به صورت غیر حضوری ارائه میشه؟
خب سازمان ثبت سازمان پیشروی هست در این زمینه و ما همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که بتونیم حداکثر خدماتی رو که داریم ارائه میکنیم به مردم به صورت غیر حضوری باشه. یکی از مواردی که در 1-2 سال اخیر خیلی تغییر پیدا کرد و کاملا تقریبا میتونم بگم کاملا به صورت غیر حضوری شد، ثبت یک شرکت یا مؤسسه هست. یعنی هم پلمپ دفاتر قانونی به صورت الکترونیکی انجام میشه که در کمتر از یک دقیقه، چون به صورت الکترونیکی است، در کمتر از یک دقیقه میتونن شرکت‌ها این پلمپ دفاتر قانونی رو انجام بدن. قبلا مخصوصا در ماهای پایانی سال 2 ماه طول میکشید، باید به صورت حضوری مراجعه میکردن، نوبت میگرفتن در ثبت شرکت‌ها. انتخاب نام شرکت یا مؤسسه کاملا به صورت هوشمند هست و تمام مراحل ثبت یک شرکت و ثبت یک مؤسسه از 0 تا 100ش به صورت غیر حضوری داره انجام میشه. در خصوص سامانه اجرای اسناد رسمی هم با توجه به سامانه جدیدی که راه اندازی شده در سراسر کشور، به صورت خودکاربری امکانه درخواست صدور اجرایی از طرف مردم وجود داره که بدون مراجعه حضوری به دفتر اسناد رسمی یا به ادارات اجرا بتونن این درخواست رو بدن. همینطور سایر درخواستایی که در طی مراحل عملیات اجرایی یک نفر میتونه باید قبلا مراجعه میکرد به واحد ثبتی یا به دفتر اسناد رسمی و این درخواست رو میداد، به صورت خودکاربری میتونه این درخواست رو تمام الکترونیک ارسال بکنه و نیازی به حضورش در واحد ثبتی نیست. در خصوص قانون الزام هم سامانه ثبت ادعا کاملا به صورت غیر حضوری هست. در مرحله اولش که باید نقشه، اگر نقشه تهیه نشده، نقشه بردار به صورت الکترونیک انتخاب میشه، شماره تماسش برای شخص متقاضی ارسال میشه و همینطور شماره تماس متقاضی برای نقشه بردار و مراحل درج ادعا از 0 تا 100ش به صورت غیر حضوری قابل ثبت و درج ادعا هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم قوی‌دل. ما زمان زیاد نداریم تو پایان برنامه، من خیلی کوتاه میخوام ازتون بخوام توصیه های کلیدی برای حفظ حقوق شهروندان، اگر لازم هست توصیه هست که حالا بشه تو این مجال کوتاهی که 2 دقیقه بهشون گفت برامون بفرمایید که ما دیگه در واقع بیشتر حواسمون جمع باشه، مخصوصا در حوزه معاملاتی که میخوایم انجام بدیم. بفرمایید. بله،
نکته خیلی خیلی مهمی که من از همینجا میخوام به همه مردم عزیزمون اعلام بکنم برای که حقوقشون تضمین نشه در انجام معامله، انجام معامله نسبت به املاک دارای سند مالکیت ثبت منطبق با قانون الزام هست. اگر شما، یعنی در اولین نکته‌ای که باید در معاملتون دقت بفرمایید این هست که نوع سندی که این ملک داره، ملک مورد معامله، نوع سندش چی هست. اگر سند تک برگ سبز رنگ هست که عرض کردم بیش از 9,400,000 سند سبز الان ما در کشور صادر کردیم، به محض اینکه مشاهده میکنن که سند این ملک سبز رنگ هست، این نکته رو توجه کنن که به هیچ عنوان مبایع نامه هایی که در بنگاه ها نوشته میشه، دستنویس، تایپی، قولنامه، به هیچ عنوان در مورد این املاک ننویسن. چون اگر در مورد این املاک به این صورت معامله انجام بدن و خدای نکرد دچار اختلاف بشن، مثلا فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری کنه یا از تخلیه ملک خودداری بکنه، خریدار به هیچ عنوان به مرجع قضایی مراجعه که میکنه، دعواش قابل استماع نیست و حقوقش تضییع میشه. به چه صورتی میتونه معامله انجام بده؟ پیشنویس قرارداد و قرارداد یکسان. حالا بعضا بنگاه ها میگن ما در سامانه ثبت کردیم. این نکته رو دقت بکنن مردم عزیزمون، اینی که در بنگاه میگه مشاور محترم املاک میگه من در سامانه ثبت کردم، فقط در قالب پیشنویس قرارداد و قرارداد یکسان باید ثبت بشه. اینکه در سامانه املاک و مستقلات و خودنویس ثبت بشود در مورد اسناد مالکیت سبز رنگ قابل قبول نیست. البته در خودنویس هم پیشنویس قرارداد و قرارداد یکسان داریم، در این قالب باید حتما تنظیم، یعنی در کاتب یا خودنویس یا سکوهای بخش خصوصی حتما در قالب پیشنویس قرارداد و قرارداد یکسان فقط این معاملات ثبت بشه که خدای نکرده حقوقشون تضییع نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکته بسیار بسیار مهمی بود، انشالله که حتما همه توجه بکنن. حالا این تغییرات خیلیش خیلی جدید و بروز هست، حتما اطلاعاتشون رو راجع به این تغییرات افزایش بدن. ما هم سعی کردیم که البته در همین راستا برنامه‌مون رو تقدیم بکنیم به شنونده‌های عزیز. خانم قوی‌دل، سخنگوی محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خیلی ممنونم که امروز در برنامه با ما همراهی کردید
و عذرخواهی می‌کنم از گرفتگی صدا که داشتم، از شنوندگان محترم عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ان شاءالله همیشه سلامت باشید و تن درست. خیلی ممنونم از شما خانم قوی دل، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
روز شما بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم همچنان در کنار ما در رادیو تهران بمانید.
صدای شهر، روز شما شنوندگان و همراهان گرامی بخیر. 9:56 دقیقه این آخرین بخش صبحگاهی امروز صدای شهر که میشنوید. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که 4 دسترسی جدید تقاطع بولوار بهار شمالی و بزرگراه شهید بروجردی هفته گذشته به بهره برداری رسیده. با افتتاح این مسیرها حدود 3.6 کیلومتر از مسیر اضافه تردد شهروندان کم شده و همینطور باید بگم که زیرساخت‌های هدایت مسیر در محورهای بزرگراهی شهر تهران نوسازی شدن. این عملیات مربوط به تجهیزات ترافیکیه که شامل جمع آوری سازه‌های فرسوده و نصب دکل‌ها و تابلوهای جدید در بزرگراه‌های اصلی شهرمون تهرانه. ما امروز با موضوع توسعه خطوط مترو و تأثیر اون بر میزان بهره برداری و رضایت مردم در خدمت شما بودیم. صحبت‌های آقای رضایی رو خواهید شنید، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در همین رابطه.
دوره ششم مدیریت شهری اتفاقهای بزرگی تو توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران اتفاق افتاد که از این مورد میشه به توسعه خطوط مترو اشاره کرد. همونطور که شهروندان مطلع هستن، دو ایستگاه سرخ‌حصار و پایانه جدید شرق تهران از خط 2 در حال تکمیل و ساخت هستش و توی خط 4 تهران هم دو ایستگاه آیت الله کاشانی و 4 باغ و همینطور در بخش توسعه شرقی خط 4 11 کیلومتر تونل و 10 ایستگاه توی مرحله انعقاد قرارداد قرار داره. خط 6 هم همینطور و خط 7 هم برنامه توسعه خطوط رو مد نظر داریم که ایشالله اخبار تکمیلی ترش رو خدمت شهروندان عرض میکنیم. ما توی توسعه مترو خط 8، 9، 10 و 11 هم آغاز کردیم و کار ساختش در حال انجامه که پیشبینی های انجام شده توی 5 سال آینده بخشی از ایستگاه های این خطوط هم به بهره برداری میرسه و در حال حاضر هم دستگاه های حفاری و عملیات اجرایی این 4 خط جدید انجام شده. خب ما تو غرب شهر تهران مشکل توسعه مترو رو داشتیم که خط ده مترو میتونه این مشکل رو حل کنه که از دریاچه شهدای خلیج فارس آغاز میشه و غرب تهران رو به نحوی به شرق تهران متصل میکنه. همینطور خط 11 هم که اخیراً بحث حفاریش انجام شد توی شهر تهران، از ایستگاه مجاور بیمارستان کودکان حکیم توی منطقه 18 آغاز شده. خط 8 تهران هم مطالعاتش انجام شده و